أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه گذشته بحثمون رو درباره عنوان سحر آغاز کردیم. امروز به معانی لغوی و بعد هم به معنای اصطلاحی این واژه اشاره میکنیم. دقت کنید، درک معنای لغوی این واژه بسیار مهمه، به خاطر اینکه این واژه از اون مواردی است که به صورت مجازی خیلی استعمال میشه، و چون ناشناخته است موضوعش و ماهیتش و حقیقتش، لذا بسیار میشه که در اصطلاحات مورد استعمال قرار میگیره، در حالی که شاید واقعا این سحر نباشه. الان در دنیا بحث جادو و جادوگری یک امریست بسیار مبهم، به هم ریخته و پر ثمر و پر آثار. همین الان در بسیاری از نقاط عقب افتاده به راحتی میگن فلانی جادوگره، و به خصوص در رابطه با زنها میگن این جادو کرده، و مجازات های بعضن قبیله ای بسیار خشن، آتش بزنن، نمیدونم بگیرن، بعض بسیار بدی بکشند. این یه بخش زیادیش ناشی از همین ناشناخته است، معلوم نیست ماهیتش چیه، واقعا چی جادو هست چی جادو نیست. ببینید، فرض کنید اگر یک جامعه معتقد باشه که جادوگر باعث میشه که باران نباره، مانع از پدید آمدن رزق و پدید آمدن باران و پدید آمدن منافع بشه، اگر در جامعه این عقیده باشه، خب فردا یه نفر بیان بگن این جادو میکنه، اینا از کجا میفهمن این راسته یا نه؟ آیا هر کسی مثلا دو تا مهره به خودش آویزون کرده باشه جادوگره؟ اگر یه مفهومی معلوم باشه برای مردم، به این راحتی نمیشه مردم رو سرشون کلا گذاشت. مثلا اگر مردم گفتن هر وقت صبح شد این اتفاق میفته، خودشون میفهمن دیگه. شما نصف شب هرچی هم بیایی به مردم بگی الان صبح، قبول نمیکنن. ممکنه بشه اوحدی من الناس رو، برخی از مردم رو سرشون کلا گذاشت، ولی توده و قاطبه جامعه براشون مسئله شناخته شده است. اما یه چیزهایی که مبهمند، هم مفهومن هم مستاقن، هم مبهمن از این که اصلا نمیدونیم تعریفشون چیه، هم این که مصادیقش چیه. الان که در محضر شما هستیم، یه بحث سنگینی در بحث کلام وجود داره که حالا بخشش هم اشاره میکنیم. فرق پیامبران با جادوگران چیه؟ بحث کلامی بسیار مهمی است، بحث روانشناسی است، که نه پیامبران هم خب همین کار جادوگرا رو میکردن. معجزه فرقش با جادو چیه؟ خرق عادته، خب اینم خرق عادته. یعنی یه بحثیست برای دانشمندانش هم نامعلوم. چون میفرمایید الان من که نمیخوام در مقام جواب نیستم، که من فقط میخوام طرح سؤال کنم بدونید که اینقدر مسئله بغرنجه، ولی معلومه معجزه با جادو فرق میکنه. اینجا که نیمدیم ما دینمون رو ببریم که ببینید مسئلهی که درش وجود داره اینه که مفاهیمی از این دست، یعنی مفاهیم پیچیده نامعلوم که نه مفهوم معلومه و به سبب همینم مصداق معلوم نیست. حالا هر کسی به خودش چند تا خرمهر آویزون کرد جادوگره، هر کسی شروع کرد یه سری اوراد نامفهوم به زبانهای عجیب و غریب خوندن، یا مثلا یه بودیم پخش بکنه و یه بوییم ول بکنه و رنگای معمولا سرخ و زردم به خودتون آویزون بکنن، آیا این جادوگره؟ فرق اینها اقسامشون با هم چیه؟ خیلی وقتا واقعیتش اینه خود اونها هم اگر واقعا هم دنبال جادو باشن نمیدونن چه کار میکنن. یعنی بسیاری از این کارهای آدمایی که کارهای عجیب غریب میکنن، حالا از انرژی که این روزا واژه مثبتی اومده همونو گرفته میگن انرژی میده. حالا قدیما میگفتن مثلا سحر میکنه، الان میگن انرژی. میخوان بار معنایی یک لغت وقتی خیلی منفی میشه معمولا واژه عوض میشه. حالا بعدن هم میرسیم این مثلا انرژی با اینا فرق میکنه یا نه. خود اینا باشون صحبت میکنی که انرژی چیکار میکنه نمیدونه، انقدر میدونه یه چیزی هست، آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کرده هم یه چیزی هست، اما چیه خودش هم نمیدونه. مثل یه کسیست که یه شربتی بهش دادن، گفتن هر کی سینه درد داره اینو بهش بده بخوره، اما خودش هم نمیدونه این شربت چه کار میکنه، مکانیزم این شربت چیه. یه چیز دارن دستش لوفرزم که بگیم اثر داره و واقعیت داره، خود این بابام چندان نمیشناسه که چه میکنه. حتی حالا مثلا اینا که جنگیرن، اصلا بگو ماهیت جن چیه نمیدونه، بیشتر از 4-5 تا کلمه نمیدونه. اتفاقا شاید شماها که راجع به این کتاب خوندید بهتر از اونا بلد باشید، اون کسی که خودش مثلا مدعیه به این که این کار رو میکنه و اثر برش باره. برای چی اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه بدونیم ما با واژه سحر که در کلمات حالا از این به بعد در قرآن مواجه میشیم، قرآن این واژه رو و مصداقا و مفهوما اوورده، سحر و اعیون الناس لا یسحرون سحر است. این موارد که در قرآن هست در رابطه با حضرت موسی هست در رابطه با موارد، خب اینا یعنی چی؟ دوم این که ما این واژه هایی که مواجه باشون میشیم میخواییم احکام ازشون برداریم، حکمش چیه؟ حکم رو چه موضوعی داریم میذاریم؟ یکی از مواردی بود که یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری داشت میگفتش که مالان السفی، مثالش مثلا میگفتن مثل قنا. یکی از مواردم این بود که حالا قنا که مثلا اگه داشته باشه نداره، مثال داریم میذاریم. یکی از موارد این بود ابهام نص، از بهترین مصادیقش همینه، یعنی چی الان کدوم ها هست کدوم نیست، این کارهایی که افراد میکنن هست، اینا واقعا این دعا نویسی ها یا اینا جادوه صدق برش میکنه. الان الا ماشاءالله هرز و دعا نویسی ها ممکنه تو جیب خیلی از ما هم یه سری هرزایی باشه، منتها اسمشو گذاشتن هرز حضرت جواد. حالا چون میدونن به ماها اگه بگن مثلا هرز فرض کنید که شنبلبیل مثلا نمیذاریم جیبمون، که میگن هرز حضرت جواد. حالا واقعا سند داره نداره کاری ندارم، اون شاید هم داشته باشه، الان در این مقام نیستم، چون قطعا رقیه هایی که حالا این اصطلاحاتو بعد به مرور که جلو میریم معنا کنیم، رقیه هایی در دعاهای ما در ادعیه ما در معصورات ما وارد شده. این هرزها که می نویسن، خب اینا آیا سحر هست و استثناء شده؟ اینا سحر منتها نوعی از سحر که گفتن جایزه، یا اصلا سحر نیست؟ ظاهرش اینه که باید بگیم سحر نیست، یعنی به نوعی تعریف کنیم، به نوعی واژه شناسی کنیم که گرفتار این نشیم. اون وقت نکته دوم، اینجا از مواردی است که اون شبهه بزرگ در بحث لغوی ها رخ پیدا میکنه. ببینید یه بحثی هست که لغوی آیا معنای حقیقی رو میدونه یا موارد استعمال رو مینویسه. ما در بحث های اصول یه بحثی داشتیم، میگفتیم نه، این که گفتن لغوی موارد استعمال رو میگه حرف درستی نیست، این از کجا اومده؟ وقت اگر واقعا لغوی نتونه بشناسه معنای حقیقی رو، کسی که 70 سال لغت کار کرده ما میتونیم؟ یعنی لغوی چیزی معروف شده که لغوی موارد استعمال استقصا میکنه، مستعملات رو مینویسه، حقیقت رو نمینویسه، بعدم لذا قول لغوی حجت نیست. خب این واقعا اگه لغوی، یعنی مثلا فرض کن گفته بود، پرانتزی بگم، یک کسی بوده به نام شیخ خنفر در عراق، که این شیخ خنفر معتقد ولایت مطلقه فقیه و خیلی قوی بوده، فقیه بزرگی هم بوده، با صاحب جواهر بحث میکردن، صاحب جواهر بهش میگه شما همچین اعتقادی داره؟ میگه آره. میگه خب من میگم زوجت و شیخ خنفر طالق، زن شیخ خنفر طلاق داده شد، عمل میکنی؟ او گفته بوده اگر معتقد بودم فقیهی آره. خب حالا یه کسی مثل صاحب جواهر اگه فقیه نیست، اون جواب اصلش البته اینه که خب تو شوخی میکنی، جدی که نمیگی، ولی بحثی که وجود داره اینه واقعا اگه یه کسی مثل صاحب جواهر فقیه نیست، ما اصلا فقیه نداریم. یه واژه نباید اینقدر بسته معنا بشه که دیگه اصلا یک اسم صاحب جواهر هم داخلش نشه. تو کل تاریخ فقه شیعه مثلا 20 نفر پیدا بشن یکم صاحب جواهره. یه دوره فقه نوشته، کتابش هم موجود، معلومه کیه. حالا در اینجا واقعا اگه معنای حقیقی رو یه کسی مثل ابن دورید نمیشناسه، مثل خلیل نمیشناسه، من ما میشناسی؟ این ما ها معنای حقیقی رو میتونیم تشخیص بدیم که نه عربی، بعد 1400 سال زکارمون هم نیست، حالا خود عربام تخصصشون اون وقت این نمیشناسه، این دیگه از اون حرفای عجیب غریبه. میگن نگفته، ادعاش نبوده. چرا؟ تو مقدماتشون نگاه کنید. اما این الان بحث اونجا مونه، تو بحث معنای لغویه، اونجا نمیخواستیم بگیم، اینجا داریم عرض میکنیم. و اون این که در یک واژه‌هایی اینقدر معنا مبهمه که آدم تقریبا شک میکنه که آیا این لغوی‌ها به دنبال یافتن معنا بودند یا همینجوری جامعی بین این مصادیق پیدا کردند. البته معناش اون وقت این میشه که اگه اونا نگفتن ما هم نمیتونیم برسیم. و چه باید بکنیم؟ من آخر بحث لغت رو اول الان بگم چون رسیدیم به اینجا. اگه واقعا نتونستیم به معنای لغوی برسیم، ما راهش اینه هر مقداری که تونستیم احراز کنیم، طبیعتاً باید ببینیم عرف آیا اونو مستاق سحر میدونه یا نمیدونه. اگه تونستیم احراز کنیم که هیچ، اگه نتونستیم ببینیم عرف اینو واقعا مستاق سحر میدونه یا نمیدونه. اما نبازم عرف روزگار ما ها، عرف روزگار ما عرف بسیار به هم ریخته ای، عرف روزگار صدور، اگه نمیدونیم طبیعتا برائت جاری میکنیم، این لغت رو صادق نمیدونم، ما میگیم تحت احکام دیگه. اینو آخر بحثش که داریم جمع بندی میکنیم میگم. علتش هم به همین به هم ریختگی معنوی مسئله است. خب حالا کتاب ها مثل لغوی ها رو ببینیم، ببینیم چی گفتن قبل از اینکه حرف بزنیم، سر بی صاحب نتراشیم، ببینیم لغوی ها در مورد این واژه چه گفتند. خیلی بحث های بسیار زیادی داریم در بحث سحر، یه مقدارم باید تحملتون رو در شنیدن این بحث ها بالا ببرید، نه از باب اینکه خیلی حرفای سنگینیه، از این باب که ممکنه تو کلمات مختلف تکرار شده باشه، یعنی بعضیاش یه مقداری بیاد بعد بریم جلو، بعضی از حرفای قبلی ها معلوم میشه که غلط بوده، همینجوری به هم ریختگی داره. اولش گفتم علت اصلیش بر اینه که ذات این مفهوم نامعلومه، ما نمیدونیم چیه، داریم راجع به یک چیزی حرف میزنیم که هیچ کداممون نسبت به او هیچ تجربه ای نداریم، فقط و فقط با آثارش میتونیم او رو معنا کنیم. یعنی ما آدمهای سحر شده دیدیم، اونم معلوم نیست این بیمار بوده، فیلم بازی میکرده، آثارش چیه؟ یک وادی ناشناخته است 100%. این روحی میخواییم بکاویم جلو بریم از رو آثارش هی باش ور بریم ببینیم میتونیم ازش چه معنایی در بیاریم. ابهام مفهوم ناشی از چیه؟ این ناشی از اینه که اصلا ما هیچ راهی به درون این مفهوم نداریم، اینجوریست با فکرمون بتونیم برسیم. بعد میرفتیم هی میشستیم این جنی ها و اینا رو نگاه میکردیم، تازه اونا خودشون هم گفتم خیلی نمیدونن چی کار میکنن، معلوم هم نیست کدومشون دکون دستگاه هست کدومشون واقعیته. حالا یکی از سوالات بعدی جدیمون هم اینه که اصلا آیا سر واقعیت داره یا همش فیلمه خیالاته؟ حالا راجبش میرسیم، میذاره بریم جلو. نمیبخشم. خلیل در کتاب العین مینویسد که سحر عبارت است از، دقت کن خلیل، کل ما کان من الشیطان فیه معونه. احسنت. اولین مشکل این که همش از شیطونه، ایشون میگه نیست. از کجا میگه نیست؟ نمیدونه، همونجور ایشون چون یه چیزی دیده میگه. حالا آیا کل ما کان من الشیطان فیه معونه است؟ یعنی سحر آیا همشه؟ از کجا میگیم آره، از کجا میگیم نه؟ من نگفتن ما مهم ها، یعنی حضرت آقای اسدی که میگه نه، از کجا میگه نه؟ سحر شده، سحر کرده، سحار بوده، ساحر بوده، با ساحر عشق رو نشنشته، اون رفیق ساحرش بوده، ایش گونه بوده، از کجا میگیم آره؟ از کجا؟ دقت کنید، آره گفتنش هم مشکله، نه گفتنش هم مشکله. دو، آیا این تعریف واقعا جامع افراد و مانع اغیاره؟ یعنی واقعا هر چی معونه شیطانه سحره؟ خب شاید هم مثل کارهای معونه شیطان باشه و سحر نباشه، هر کاری که شیطان میکنه که سحر نیست، یکی از راهاش سحره. دو، ول اخذت التی تأخذ العین، اخذ یعنی افسون، تأخذ العین یعنی چشم بندی، دقیقا هم به معنای همین لغت در فارسی ترجمه شده، چشم بندی میکنه. ببینید اینجا دو تا تعریف اومد، من دستمون رو تا آخر باز بکنیم دوستان با همین نگاه بیان. سر سه قسم داره فعلا میگیم، آن بعدا میریم جلو تا 8 قسم براش میریم جلو، فعلا در این مرحله میگیم دو که یکی از اقسامش میشه سه. یه نوع سر اونیست که در عالم خارج واقعیت داره. ببین مثلا فرض کنید گوساله رو تبدیل میکنه به گوساله رو زمان تبدیل به گاو میکنه، گوساله رو تبدیل میکنه به سنگ. یا فرض بفرمایید که یک درخت رو تبدیل میکنه به طلا. حالا یکی از بحثایی که در آینده میرسیم بحث کیمیا که مس رو تبدیل به آهن میکنه، به طلا میکنه، آیا این واقعا سحره یا نوعی از موارده؟ پس در عالم خارج میاد تغییراتی میده. حالا سوال اساسی هم اینه، آیا یعنی قانون علیت رو میشکونه؟ نه. پس چه کار میکنه؟ از یه قانون علیت دیگه به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما به طور عادی مس رو نمیتونی طلا بکنی الا این که ببریش در حوزه رادیو اکتیو. الان هست در مواردی که گفتم تو بدنه جداره های راکتورهای اتمی بعد از اینکه این مدت کار کرده دیدن که این مس تبدیل به طلا شده. خب اینم یه قانون علمیه، اگر یه کسی توانست از یه قانون علمی که عبارت باشه از بحث‌های رادیواکتیو استفاده کنه، مس رو تبدیل به طلا بکنه، این از قانون علمی استفاده کرده. یه پرانتزی باز کنم، مرحوم آقای مطهری در این بحث کتابای خودشون یه بحثی داره، برید نگاه بکنید تحت عنوان این که معجزه چیه. معجزه آیا خرق عادته؟ دقت کنید، خرق عادته یا خرق قانون علیته؟ ایشون میگه نه، نمیتونه قانون علیت که بشکنه، خرق عادته. یعنی چی؟ یعنی آتش 99 ممیز 9 دهم موارد میسوزونه، اما اگر شما توانستی اون 1 دهم استثناء رو پیدا بکنی، اون نیمدی قانون علیت رو بشکنی، از تحت یه قانون به قانون دیگه رفتی. آب همه رو سیراب میکنه، اما همین آب اگر از حدی بیشتر شد خفتون میکنه. اینو همه میفهمیم. حالا آب شش چی؟ همین ماهی با همین آب زندگی میکنه. حالا اگر یه نفری توانست بیاد مکانیزم آبشوش رو در ریه خودش اجرا بکنه، زیر آبم راحت نفس میکشه. تا قبل از این که انسان پرواز بکنه، هر کسی پرواز میکرد بگفتن جادو کرده. امروزه این علم کشف کرده که شما میتونید با کایت بر بال هوا سوار بشید، حرکت کنید. امرو علمی شده. حالا همین کار اگر 1000 سال 2000 سال پیش انجام میشد، معجزه بود، یا به تعبیری چی بود؟ اگر کسی بود، سحر بود. پس یه بحثش اینه که فرد نمیاد قوانین طبیعت رو از بین ببره، قانونهای پنهان طبیعت رو که هنوز برای ما مکشوف نیست، این قوانین رو چکار میکنه؟ ازش استفاده میکنه. امروز همه ما فهمیدیم یه قانونی وجود داره، موج. اینقدر هم برامون بدیهیه که قشنگ هر کدومون تو گوشیمون در میاریم، یه دونه میزنید یا رادیو در میارن گوش میکنن، تلویزیون هیچ هم فکر نمیکنن سحره. اما همین تلویزیون اگر 1000 سال پیش بود، طرف میتونست با این تأخذ و اعیان الناس بکنه، همه چشمای مردم رو بگیره، سحر میشد. پس قانونها عوض نمیشن، قانون طبیعت سر جاش. این فرد توان اینو داره که قوانین رو بیاد. یکی از موارد مهمش داروهاست، حالا میرسیم. یکی از مصادیق سحر بحث استفاده از نسب هندسیه. یه مثال معروفی که امروز بر ماها اگه بزنن هممون میخندیم، به تعبیر آقا تضحکوا به سکلاس، همین اسباب بازی چینی هست که دق دق میکنه، میپره بالا میپره پایین. این از مصادیق بزرگ سحر تو تمام کتاب هست. یکی از مصادیق بزرگ سحر اینه، گفتن آقا یه دونه مجسمه فارس درست میکنه از سواری که بدونه که بهش دست بزنن سر زور که میشه بوغ میزنه. خب این الان جیب همه حضرت عالی این هست که بوغ میزنه دیگه، ساعت زنگدارش هم ماته دار. اینا نمیتونست فنر، این الان اینا که کوک میکنن استفاده از چیه؟ استفاده از فنره. یعنی همین مجسمه ها، همین اسباب بازی هایی که همه دارن، این گوریلایی که دست میزنن، نمیدونم این چیزایی که راه میرن یک کشتار زیرش بل میکنن مثل موش میدوه، اینا همینا استفاده از نسب هندسی بوده، همینا سحر بوده. یعنی سحرهای گذشتگان خیلی سحرهای ساده است. صریح مفسرینه که سحر دار و دسته فرعون از این سنخ بوده، جیوه بوده، میکردن تو لوله هایی ول میکردن، این مارا تکون میخورده. خیلی ساده بوده اون روزگار. یعنی الان همون چیزایی که ما الان روزگار اون استفاده میکنیم، اگه شما با یه دونه از این همینه که دارید برگردید به 1000 سال پیش، بزرگترین ساحر تاریخید. چرا؟ برای اینکه از این وسائل میتونید استفاده کنید. از چی؟ از علوم، دانش، پیشرفت کرده. خب معمولا این سحره یه چیزای جلوتر از عرف خودشون هستند. این نوع اول، حالا یا از طریق جن میفهمن اینا رو، کاری از کجا میفهمنش بعدن میگیم، یا اینکه بالاخره علم به دست میارن. پس ببینیم یه وقت در عالم خارج واقعا تأثیر میدن. یکی از اقسام سحر که گفته شده، حالا میرسیم میخونیم، استفاده از خواص داروهاست. حالا پس یکیش اونیست که واقعا در خارج محقق میشه، کار به شما نداره. نوع دوم اونیست که در ما محقق میشه. حالا اینی که در ما محقق میشه دو نوع داره. این تقسیم بندی سگانه از منه. ببینیم، گفتم دستمون رو تا آخر باز کنیم. اینه اونی که در ما محقق میشه، گاهی اوقات ناشی از اینه که حس ظاهر شما رو فریب میدن. یعنی چی؟ ببینید، ما حواسمون برای این که بشناسن بیرون رو محتاج این هستند که وقت کافی برای دیدن یا شنیدن داشته باشن. یعنی شما برای این که یک چیز رو تمام و کمال ببینید باید زمان کافی داشته باشید. اگر طرف آمد کاری کرد که این زمان کافی رو از شما گرفت، پشت سر هم اینا رو آورد، شما هنوز اینو ندیدی، بعدی رو آورد، آرام آرام میشه فیلم. یکی از بزرگترین مصادیق سحر اگه 1000 سال پیش بود، فیلم‌های سینمایی بود. یعنی چرا؟ برای اینکه این عکسه که پشت سر هم میاد دیگه، 24 فریم 24 تا عکس پشت سر هم که در دقیقه شما ببینی حرکت میبینی. این که حرکت میکنه، این عکس های پشت سر همه، به شما اجازه نمیده که اون صورت قبلی تو ذهنت میشینه، تا نشسته بعدی میاد. خب این حس ظاهر شما رو چه کار میکنه؟ معطل میکنه، مختل میکنه. این حس ظاهر رو مختل کردن از مصادیق بسیار مهم شعبده است. به این قسم از سحر میگن شعبده. شعبده بازا این کار میکنن، یا اینکه یه کاری میکنه که شما اونو نبینی. یعنی مثلا شروع میکنه با این دستش یه کارایی کردن، شما هی دستت میره سراغ این، نمیبینی که این دستش داره این گوشه کار دیگه میکنه، یا نشنوی، هیپنوتیزمت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به یه نقطه ذهن تو رو جوری معطوف میکنه که شما فقط اون نقطه رو میبینی، نقطه دیگه رو نمیبینی. اینم زیاده. به قول یکی از مفسرین میگه وقتی شما وارد بر یک بزرگی میشی، انقدر او بزرگه، یکی بغل دستت میگه حاجی سلام علیکم، اصلا نمیشنوی، فقط حواست به اونه. بعد میگه اصلا من نیدم، نشنیدم. اینم نوع دوم. نوع سوم میاد حواس باطنی شما رو تصرف میکنه. حواس باطنی چیه؟ حواس باطنی ما، ببینید، ما وقتی از بیرون صور رو میگیریم، در ذهنمون اینا رو باید تجزیه تحلیل کنیم. طبق طبیعت قدیم که ظاهرن هم امروزم به نوعی میشه پذیرفتش، ما 5 حس داریم که حس ظاهره: لامسه، باصره، سامعه، شامه و ذائقه. اینها یافته هاشون رو بهشون میگن صور جزئیه. ما صورت رو فقط به دیده ها نگیریم، مسموعاتمون هم صورته، بوها هم صورته. صور جزئیمون رو میگیرن، میریزن تو ذهن ما، به حواس باطنه تحویل میدن. مدرک صور جزئیه بهش میگن حس مشترک. اینا یه مفاهیمی هم دارن، مفاهیم جزئی. مثلا شما وقتی میبینید زید داره چه شمشیر خوبی میزنه، ازش مفهوم شجاعت زید در میاری، زیبایی زید، سخاوت زید. این مدرکش واهم است. این هم بعد اینکه سوه رو درک کردن یه جای بایگانیش میکنن. مخزن سوه جزئی خیاله، مخزن مفاهیم جزئی حافظ است. اما اینا فی حد نفسه نیستن، یک شو پنجمی هم وجود داره که این دست خوش سحر میشه با اون یک قوهی ما داریم اینا متخیله. متخیله گاهی در اختیار خودمونه، یعنی مثلا شما نشستی میخوای، یعنی خیال میکنی میگی آقای خونه ای من بسازم مثلا 100 طبقه بالای یک کوه، بعد خدا به هم مثلا پول بده اونجا رو همه رو درخت بسازم، بعد بغل درخت کنم، بغلش چمن درست کنم، بعد مثلا بس کن 4 تا مرغابی بخرم. همینجور شروع میکنی خیال، یکی از این مرغابی های کاریش بکنم مثلا رنگش بشه نارنجی. ببینید الان شما تو ذهن تو هر چی من میگم میادان مرغابی نارنجی، بعد میگم حالا بکنش توسی میشه توسی، حالا براش یه دونه شاخ هم بذار میذاری. این کار متصرفه شماست یا متخیله، هر دو رو بهش میگه. حالا اگر متخیله یا متصرفه شما از اختیارت خارج شد، من تونستم اونو به دست بگیرم، این دفعه منم که در خیال تو تصرف میکنم، من میام ذهن تو رو به هم بریزم. تا حالا تو از ذهن خوشت میومد، من میگم بدت بیاد با قوه متخیلت. به این بیان سحر سه نوعه، یه نوعش لهو واقعیت در عالم خارج، واقعا در عالم خارج من میتونم آتش رو سرد کنم. حالا این میشه یا نمیشه بحثیست، ولی اگه بشه اشکال نداره، از نوعیست که علل رو عوض میکنه. گفتم مثل این که کسی علم پیدا کرده امروزه دیگه انقدر علم پیشرفت کرده، خیلی از این چیزهایی که ما ها فکر میکردیم سابقا سحره معلوم شده سحر نیست. اولی که کامپیوتر اومده بود یکی از بزرگان قوم، قوم هم بود، اول میگفت این توش جنه، این که این شکل مکلار نشونه قطعا جن توشه. من اینو خودم شنیدم، بعد شنیدم سابقا که تلویزیون اومده بودم همین میگفتن، گفتن حتما این تو جنه، میشه آدم تو بره؟ آدم که جانه میجو از جن توشه. کامپیوتر اولی که اومده بود که الان همه ما که هیچی، بچه هامون هم هیچ کدوم نه نسبت به جادو میدیم، نه نسبت به سحر میدیم، نه نسبت به اینو جن میدیم، اما هم میپذیریم علمیه، هیچ مشکلی هم درش وجود نیست. همین رو میگفتن جنیه. قبلی هم که تلویزیون اومده بود میگفتن جنه. میدونید به این رادیو اولی که اومده گفتن بوق شیطان، اسم اولش بود تو بین متدین، میگفتن این موسیقی پخش بکنه حتما شیطان توشه بوق میزنه. یعنی اول ندانستن علل طبیعی انسان رو به چی میندازه؟ این همون بحثی است که اول گفتم، شما وقتی نمیدونی منتسب میکنی به یک سحری، یعنی نمیدونی چی چیه، چون نمیدونی میگی پس هر آنچه که من نمیدانم حتما یک سحریست، در حالی که نه، این ممکنه خیلی از علل طبیعی باشه. وای بیرونیه، پس قسم اول بیرونیه، دوم درون ماست. حالا درون ما گاهی اوقات ناشی از اختلال حس حواس ظاهره، میشه شعبده، گاهی ناشی از اختلال در حواس باطنه. یعنی طرف میتونه به وسیله یه خوراکی که اینا که بنگ بعد روزم گفتم بنگ زیاد میکشیدند، روز چهارشنبه راجع به عرفان سرخپوسته مقدار حرف زدیم، بنگ و حشیش و نمیدونم این مواد مخدر و امروز که حالا خیلی انواع جدیدترش هم پیدا شده، اینها باعث قدرت تخیل طرف رو به هم میریزه. اون وقت بعضی وقتا طرف میشینه بغل شما حرف میزنه، با حرفهایی که میزنه شما رو در حقیقت ذهنتو در اختیار میگیره. این هم یه نوع سحره. پس سه نوع داریم، فعلا سه نوع داشته باشیم. یه ذره کتاب لغتی‌ها رو بخونیم امروز، بخواستیم مثلا کتاب لغوی‌ها رو 2-3 صفحه تموم بکنیم، مقدمات گفتیم. به هر حال نقطه خلیل بر من مهمش اینه که دو نوع از این سه نوع گفته. یک، اونی که از شیطان فیه معونه، یعنی که همه خارجی است، بله با این هم باید باشه، با واو این معونه معنای کمک کردنه. و اخذت التی تأخذ العین یعنی چشمندی میکنه. ابن دورید خیلی حکیمانه با مسئله برخورد کرده، گفتن سر، گفته من که نمیدونم، معناش معلومه، همون معنای معروف سه ها، سهر و اخزه، اخزه یعنی افسون، حالا میرسیم، افسون تلسم یعنی چیزی که ذکری وردی میخونن میدمن توش، دمیدن که انه خابیده تو عبه تو رقیه بیشتر خابیده، این لغت ها را دونه دونه راجبش حرف میزنیم. و بعدم گفته کلما لطف معخذه و دقه، هر چیزی معخذش یعنی محل اخذش دقیق و لطیف باشه. ولی واقعا این معنای جامعیست؟ نه، یعنی این همه موارد داره، خدا رحمت کنه آقای مرحوم آقای خویی نسبت داده شده، ایشون گفته آقا الکتریسیتم لطف معخذه و دقه، الکتریسیتم که لطفه دیده نمیشه، دقیق رقیق اصلا ما نمیبینیم. الان این مهتابی که میچرخه، والله اگه همین مهتابی هزار سال، مهتابی افتاده نمیشه آن پنکه، این پنکهی که میچرخه رو اگه شما هزار سال پیش برده بودید تو شبه جزیره عربستان، یعنی اصلا هر جا به عنوان بزرگترین ساحر تاریخ شناخته میشدی، که یه چیزی داری بدون اینکه دست بهش بزنی خودش میگرده و باد تولید میکنه. ببینید ماه نخشب یکی از بزرگترین نخشب، یکی از بزرگترین ساحرهای بعد از اسلام، گرفتن هم کشتنش، یه ماهی داشته شبا میرفته تو چاه، روزا برعکس، روزا میرفته تو چاه، شبا آمده بیرون. حالا گفتن هم یه بالونی بوده تو شراق درست میگرده، میرفته بالا، میگفتن ماه نخشب، کلی هم تابع پیدا کرده. فروغ در لغت در بیان فرق بین سحر و تمویه یا تمویه مینویسه تمویه یعنی پوشاندن راستی، تصویر کردن خطا در غیر صورت خود، ولی سحر عامه، برای حیله های اعمال میشه که راهش مورد توجه نیست. بسیار معنای خوبی داده، گفته حیله هایی که اعمال میشه و راهش شناخته شده نیست یا مورد توجه نیست. مورد توجه نیست یعنی اگرم به ما بگن میشناسیمشان، طرف جوری تردستی میکنه که میبین میشناسی ولی توجه نمیدونی بهش بکنی. معجم مقایی سحر رو دارای سه اصل دونسته. سابقا بهتون گفتم این کتاب معجم مقایی است، کتاب خیلی خوبیه، و این اولی که وارد میشه میگه آقا سین هره، سین هره سه تا اصل داره، یعنی در حقیقت سه دسته معنا ازش چی میشه؟ منشعب میشه. مثلا میرسید به حربه میگه این یک اصل داره، مثلا میرسید به سهره، حالا به امین، میگه این آقا دوتا، یک. معنای اولش ریه است، بهش میگن سحر، ریه بین حلقوم و مری تعبیر میکنه. دوم اخراج الباطل فی صورت الحق و یقال و هو الخطیعه. و سومم سینحره رو بهش سحر، همون وقت سحر خودمون صبح. مغرب که کتاب لغوی است گفته سحر یعنی خدیعه. راغب در مفردات معانی مختلف میگه، یکیش میگه خیال پردازی هایی که حقیقت نداره، همون که گفتم یعنی بیرون یه کارایی میکنن شما رو گولت میزنن. سحر و اعیون الناس و یخیل الیهم سحر و یخیل الیهم سحره و خیال میندازه اونا رو. دوم اون نکته ایست که خلیلم گفته بود، مطالبه کردن و جلب کردن کمک شیاطین. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سوم معنایی هم که راغب آورده میگه اغتامه. اغتام دقت کنید دو تا معنا براش گفتن، هم گفتن به معنای مرتاز، هم گفتن اغتام یعنی کسایی که درست صحبت نمی کنن، نمی تونن فصیح صحبت کنن، که اینا فکر میکنن میتونن صورت اشیاء رو عوض کنن، مثلا فرض کنید انسان رو بکنن حمار و این کارا، یعنی آدم های با لکنت زبون. چرا میگن؟ چون ظاهرا سابقا سحره خوب حرف نمیزدن، الانش هم نگاه بکنید یه چیزایی به تخصصشون البته مخصوصا این کار میکنن، یعنی حرف رو کامل و جامع نمیگه، چون اگه دقیق بگه شما کلا سرت نمیره به این راحتی. محکم المحیط میگه سحر اخذت التی تأخذ العینه حتی تظن ان الامر کما یرا، فکر میکنن اونیست که میبینن در حالی که اینجوری نیست. لسان العرب سحر و معملی که به شیطان تقرب جسته میشه، که البته این قطعا معنای جامعی نیست و کاملی نیست. اخزه رو میگه سحر، در این حالم میگه الاخزه التی تأخذ العین حتی یظن ان الامر کما یرا و لیس الاصل کما یرا، چشتو جوری میبنده که شما فکر میکنی این همون جوریه که تو میبینی در حالی که اونجوری نیست. و میسه کل ما لطف ما اخذه و دقه فا و سحر جمعشم سحار و سحوره. مثل اول منیر نوشته اخراج الباطل فی صورت الحق و قال هو الخطیه. قاموس المحیط کل ما لطف ما اخذه رو گفته. مجمع البیان گفته سحر یک کلام یا رقی است، رقی یعنی دمیدن توش فوت خوابیده باید فوت کنه، افسون تعویز اینا هم هست، عملی که در بدن انسان یا قلب او یا عقل او اثر میذاره حقیقت هم نداره گفته شده خیالیه. المجازات و نبویه که منصوب به سید مرتضی، سحر رو تنبیه یعنی مشتبه کردن، خدیعه تلبیس پوشاندن معنا کرده. خب پیداست اینا همه تعریف به عمه، چون هر پوشوندنی که سحر نیست که، لحاف هم رو مردم بپوشون سحر که نیست که. کشاف اصطلاحات الفنون نوشته علم سحر و هو علمون یستفاد من حصول ملکه نفسانیه یقتدر بها علی افعال قریبه به اشیاء خفیه. یه ملکه نفسانی است که حاصل میشه به وسیله او قدرت پیدا میشه برای اینکه کارهای عجیب و غریب بکنن به وسیله اشیاء کوچولو. تاج العروس گفته عملون یقرب فیه الشیطان و به معونت من و کل مالت و مأخذ او بدن. افسا از ابن خلدون یه نکته نقل کرده که فردا بخونم.